آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی آمادگی خود را برای ارائه اسناد در مورد تجاوزات جنسی در بازداشتگاه ها اعلام کرد. چند تن از زندانیان سیاسی برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار دارند. و مهلت محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینش امروز به پایان میرسد. با درود فراوان، در آخرین ساعت چهارشنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این چهارشنبه 28 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا پنجشنبه مثل امروز گرم خواهد بود و درجه حرارت بین 22 تا 38 درجه در نوسان است و خورشید خانم هم طبق معمول این روزها نور مستقیم خودش رو با حرارت به شما هدیه خواهد کرد. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، مسئول خبرهای امروز مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی با درود خدمت شما.
شب بخیر. مهدی کروبی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواست جلسه تشکیل دهد تا او بتواند اسناد و شواهد خود را درباره تجاوزات جنسی به بازداشته‌های پس از انتخابات ارائه دهد. آقای کروبی در نامه خود از آقای لاریجانی خواسته جلسه متشکل از سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، حجت الاسلام دوری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و در صورت مصلحت دانستن نماینده ای از کمیته حقیقت یا به مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا او بتواند مستندات خود را حضوراً ارائه دهد. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از شکنجه و ضرب و شتم فیض‌الله عرب سرخی، احمد زیدآبادی و محمد علی دادخواه در زندان اوین و همچنین اذیت و آزار خانواده سعید حجاریان خبر داد. بر پایه این گزارش ها مسئولان امنیتی و دادستانی تهران، فیض‌الله عرب سرخی و احمد زیدآبادی، فعالان سیاسی و محمد علی دادخواه، وکیل مدافع حقوق بشر را برای گرفتن اعترافات تلویزیونی مورد ضرب و شتم قرار دادن. این گزارش هاکیست که فیض‌الله عرب سرخی و احمد زیدآبادی به بیمارستان منتقل شدند. مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش امروز چهارشنبه به پایان می‌رسد. خبرگزاری‌های ایران اخبار زد و نقیزی درباره ارائه فهرست وزیران کابینه به مجلس ارائه دادند. در حالی که برخی از این خبرگزاری‌ها می‌گویند محمود احمدی نژاد ساعتی پیش اسامی 18 تن از وزیران پیشنهادی خود را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، اما اسامی وزیران دفاع، دادگستری و بازرگانی در میان آنها نیست. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد حسن ابو ترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آقای احمدی نژاد هنوز فهرست خود را ارائه نکرده است. و شیمون پرز رئیس جمهوری اسلامی میگوید دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به او قول داده در تحویل موشک‌های پدافند پیشرفته به ایران بازنگری کند. آقای پرز به خبرنگاران گفت فروش موشک‌های S-300 به ایران توازن شکننده قوا در منطقه را در هم می‌ریزد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون چندین بار از قریب الوقوع بودن تحویل این موشک‌ها به ایران خبر دادند، اما مسئولان روسیه تا کنون حاضر به تایید یا تکذیب فروش این گونه موشک‌ها به ایران نشدند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. در حالی که مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش امروز به پایان می‌رسد، خبرهای زد و نقیزی در این زمینه منتشر شده. درباره ترکیب کابینه احتمالی دولت دهم با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تهران چه می‌کند؟ آیا او برای بازگرداندن کلاتید رئیس، شهروند فرانسوی، به تهران رفته است؟ تا چند دقیقه دیگر پاسخ این سوال را خواهید شنید. نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس. او خواهان تشکیل جلسه‌ای با حضور سران سه‌قوه است تا بتواند مستندات خود را درباره شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان مطرح کند. از انفجارهای پی در پی و مرگبار بغداد هم گزارشی می‌شنویم. درباره خبرهای از ضرب و شتم محمد علی دادخواه در زندان با یک حقوقدان در تهران گفتگو می‌کنیم. از افغانستان هم گزارشی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. در حالی که مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی اعضای کابینه‌اش امروز به پایان میرسد، خبرگزاری های ایران اخبار زد و نقیزی درباره ارائه فهرست وزیران کابینه به مجلس گزارش کردند. در حالی که برخی از این خبرگزاری ها میگویند محمود احمدی نژاد فهرست اعضای کابینه‌اش را به مجلس ارائه داده است، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد حسن ابو ترابی نایب رئیس مجلس گزارش داد که احمدی نژاد هنوز فهرست خود را ارائه نداده است. درباره ترکیب کابینه احتمالی دولت دهم بر آن اساسی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده، همکارم حمید فاطمی گفتگوی انجام داده با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن که میشنویم.
به طوری که دو خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد خبرگزاری های فارس و ایرنا گزارش دادند، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه امروز فهرست نهایی وزیران پیشنهادیش را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. روز چهارشنبه آخرین مهلت قانونی احمدی نژاد برای معرفی کابینه‌اش به مجلس بود. رئیس جمهوری حداکثر 14 روز پس از برگزاری مراسم تحلیف باید هیئت وزیرانش را به مجلس معرفی کند. در فهرست 18 نفری ارائه شده به طوری که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، وزیران دفاع، دادگستری و بازرگانی مشخص نشدند. به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری، اسامی این سه وزیر تا پایان روز چهارشنبه قرار است اعلام شود. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی اسامی سه زن در هیئت دولت دیده می شود. سوسن کشاورز وزیر آموزش و پرورش، مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت و فاطمه آجرلو وزیر رفاه که از نظریه پردازان طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدود کردن حضور دختران در دانشگاه است. در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن از او پرسیدم که ویژگی‌های این ترکیب هیئت دولت را در چه می‌بیند.
در واقع می‌توان گفت سه ویژگی عمده در این کابینه هست. طبیعتاً حضور سه زن در مقام وزارت برای نخستین بار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی قابل تأمل هست، اما اینکه چه زنانی مسئولیت گرفتن و چه سوابقی دارن طبیعتاً سوال مطرح روز هست. حال چه اتفاقی افتاده که شرایط مساعد شده که سه بانو در کابینه باشند؟ نوعی زینت المجالس برای تکمیل جنس و اینکه آقای احمدی نژاد به زنان ایرانی بگوید که او اولین رئیس جمهوری است که زنان رو جایگاه وزارت میده و به خارجی هم بگوید که این من احمدی نژاد هستم که صدها رو شکستم. ویژگی دوم کابینه این است که بسیاری از وزرای این کابینه سوابق امنیتی، اطلاعاتی و نظامی دارند. در واقع میتوان گفت که کاری رو که آقای احمدی نژاد در 4 سال اول حکومتش آغاز کرد، تعدادی از کرسی‌های وزارت رو در اختیار سپاه، سازمان اطلاعات سپاه و ارگان‌های امنیتی قرار بده، این بار کامل‌تر کرده. و سرانجام ویژگی سومش این است که آدم‌هایی که میتوان از آنها به عنوان هیچ ابن هیچ یاد کرد، یا آدم‌هایی که نه تجربه دارند در حوزه عملکردشون و نه دارای دانش علمی هستند در سطحی که بتوان آنها را افراد برجسته خطاب کرد، اینها را آقای احمدی نژاد آورده. تو گویی آقای احمدی نژاد فقط هدفش این بوده که یک کابینه‌ای رو معرفی کنه که همگی تابع او باشند و اوامر و نقطه نظرهای او رو انجام بدن و تنفیذ کنن.
آقای نوری‌زاده، طبق فهرست ارائه شده، مصطفی محمد نجار که تا به حال وزیر دفاع بود به عنوان وزیر کشور معرفی می شود، یعنی رسما یک نظامی در رأس وزارت کشور قرار می گیره. در این باره چه میشه گفت؟
ما از ابتدای انقلاب تا امروز آدمهایی داشتیم با نگاه امنیتی و بعضا نظامی در وزارت کشور، ولی هیچ وقت یک جنرال رو، یک پاسدار رو در مقام وزیر کشور نداشتیم. حد اکثر شغلی که گرفتن مثل آقای ذوالقدر یا افراد دیگری در مقام معاونت بوده، بالاتر از اون نرفتن. ولی با توجه به اینکه حکومت آقای احمدی نژاد یک حکومت امنیتی نظامی هست، سپردن وزارت کشور به دست آقای مصطفی محمد نجار، فردی که در وزارت دفاع پرونده های زیادی در رابطه با تجاوزات مالی که در زمان ایشان صورت گرفته هست و همینطور اتهامات دیگری که خود اون باعث شده چند تن از معاونان وزارت دفاع کنار گذاشته بشن، ایشون بردنش به وزارت کشور نشان دهنده این است که همونطور که آقای موسوی و هوادارانش و آقای کروبی و هوادارانش بر این باورند که کودتایی در ایران صورت گرفته، میتوان گفت حضور ایشون تثبیت ادعای آقای موسوی و اصلاح طلبان است که حال با آوردن یک نظامی در رأس وزارت کشور کودتا ادامه خواهد داشت و عملکرد وزارت کشور در برابر آزادی خواهان و معترضان شدیدتر خواهد شد. ضمن اینکه آقای نجار ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با آقای احمدی نژاد داره.
ارزیابی دکتر علیرضا نوری‌زاده را میشنیدیم در گفتگو با حمید فاطمی درباره ترکیب احتمالی کابینه دولت دهم. در گزارش دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز وارد تهران شد تا ابقای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی را به او تبریک بگوید. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، گفته می‌شود که فرانسه از آقای اسد خواسته است که برای آزادی کامل کلوتید رئیس و بازگرداندن او به فرانسه پادرمیانی کند.
این چهارمین باری است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از ایران دیدار می کند. این بار دیداری کوتاه، یک روزه و غیر رسمی. گفته می شود که به رغم کوتاهی این سفر، میزبان ایرانی و میهمان سوریش گفتگوهایی با یکدیگر در پشت درهای بسته خواهند داشت. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بشار اسد صرفاً برای گفتن تبریک به محمود احمدی نژاد رهسپار ایران شده است. آقای اسد و آقای احمدی نژاد روابط دوستانه، گرم و صمیمانه‌ای با یکدیگر دارند. با بهره‌گیری از همین دوستی صمیمانه است که بر پایه خبرهای غیر رسمی، رئیس جمهوری سوریه به درخواست فرانسه خواهد کوشید تا برای آزادی کامل کلوتیلد رئیس، کمک مدرس دانشگاه اصفهان، پایمردی کند و از میزبانش بخواهد که زمینه را برای خروج او از ایران و بازگشت به زادگاهش فرانسه هموار سازد. کلوتیلد رئیس به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در ایران، نارامی‌های مسالمت جویانی که ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی‌های جمهوری اسلامی با خشونت و به شدت آن را سرکوبی کردند، در تهران بازداشت شد و در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش هفته گذشته رسماً به جاسوسی متهم شد. دوشیزه رئیس روز یکشنبه گذشته با سپردن وثیقه‌ای به ارزش 248,000 دلار که سفارت فرانسه پرداخت کرد، پس از 6 هفته بازداشت مشروط بر اینکه تا پایان محاکمه‌اش در ایران بماند آزاد شد. بلند پایگان دولت فرانسه از جمله نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری و برنار کوشنر وزیر خارجه آن کشور ایراد چنین اتهامی به خانم رئیس را مضحک و مسخره خواندند. در این حال حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز هر گونه سیاسی کردن پرونده دوشیزه رئیس را مردود خواند و یادآور شد کلوتیلد رئیس نه تنها به جرم خود در دادگاه اعتراف کرده که از مردم ایران پوزش نیز خواسته است. اما پدر مادمازل کلوتیلد بارها تاکید کرده که دخترش به هیچ روی از فعالان سیاسی نیست و صرفاً با خاطراتی شیرین که از لحیه ایرانیش دارد عاشق دلباخته فرهنگ و هنر ایران زمین است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مهدی کروبی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواست تا جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و رئیس مجلس خبرگان رهبری و نیز دادستان کل کشور تشکیل شود تا او بتواند مستندات خود را درباره شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان مطرح کند. مهدی کروبی همچنین نوشت منبر نماز جمعه که کسی چون آیت الله طالقانی از آن خطبه می‌خواند، امروز برخی از همین منبر فرمان برخورد بی‌رحمانه را صادر می‌کنند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی باز هم از سند و مدرک‌هایی که دارد سخن می‌گوید، از گزارش‌های مستندی که در دست اوست و نشان می‌دهد برخی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران افزون بر شکنجه‌های بدنی آزار جنسی نیز دیده‌اند. مهدی کروبی در تازه‌ترین نامه‌اش این بار به رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید در برابر درخواست او از آیت الله هاشمی رفسنجانی برای رسیدگی به ادعاهای آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها، نه تنها کسانی به بررسی عادلانه و بی‌طرفانه تن ندادند، بلکه از آن دستمایه‌ای ساختند برای حمله به او و دیگران. به باور مهدی کروبی در نامه به علی لاریجانی، پرده دری ها در نمازهای جمعه و از تریبونهای دیگر نشان از آن داشت که چیزهایی هست که اینان میخواهند آن را پنهان نگه دارند. مهدی کروبی در نامه اش از رئیس مجلس شورای اسلامی میخواهد تا سران سه قوه همراه با آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیز دوری نجف آبادی که پیشتر آیت الله شاهرودی او را برای ارتباط با مهدی کروبی برگزیده بود، همه در نشستی با او به بررسی اسناد و مدارک و گفته هایش بپردازند تا روشن شود او آبروی نظام را برده است یا آنان که از منبر نماز جمعه مسئولان قضایی و امنیتی را به رفتار بیرحمانه با معترضان فرا می‌خوانند. اما روز چهارشنبه و پیش از انتشار نامه مهدی کروبی به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، روزنامه اعتماد خبر از آن داد که اعضای کمیته ویژه و حقیقت یاب مجلس سخنان مهدی کروبی را درباره حقیقت ماجرای ترانه موسوی شنیده اند و همچنین برنامه ای را که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ساخته بود و ادعا می شد ترانه موسوی زنده است، آن را هم دیده اند و از همین روی و به دلیل ابهامات فراوانی که در افکار عمومی هست، این نمایندگان مجلس بررسی درستی یا نادرستی سخنان کروبی را در دستور کار قرار خواهند داد. ترانه موسوی دختر جوانی است که گفته می شود در یکی از تجمعهای خیابانی معترضان از برابر مسجد قبا در تهران روبوده شده است و ربایندگان پس از تجاوز پیکر او را در بیابانهای اطراف تهران سوزانده اند. نتیجه نامه تازه مهدی کروبی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای نشست با سران سه قوه هرچه باشد، اما اعلام اعضای کمیته های ویژه و حقیقت یاب مجلس برای بررسی دوباره ماجرای ترانه موسوی عقب نشینی آشکاری است در برابر پافشاری های مهدی کروبی که برخلاف ادعاهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ترانه موسوی زنده نیست.
پس از گزارش علیرضا کرمانی، بغداد امروز شاهد خونین ترین روز پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از آن شهر بود. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
پلیس عراق می‌گوید چند انفجار در بغداد موجب کشته شدن دست کم 75 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر شده است. این انفجارها به طور پی در پی در نزدیکی ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان پارلمان عراق در مرکز بغداد روی داده است. یکی از این انفجارها در نزدیکی پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد اتفاق افتاده است و یک بمب کنار جاده‌ای نیز در خیابان کیفا و دو بمب در میدان بیروت در شرق بغداد منفجر شده است. منطقه سبز که ساختمان‌های دولتی، پارلمان عراق، چندین سفارتخانه خارجی و مقرهای نظامی آمریکا در آن قرار دارد، پس از حمله آمریکا به عراق دور آن حصار کشیده شد. یکی از انفجارها نیز در نزدیکی وزارت امور مالی عراق رخ داده که موجب خرابی زیادی شده است. به گزارش CNN، مقامات وزارت کشور عراق اعلام کردند که 6 انفجار در حدود 1 ساعت در مناطق مختلف بغداد به وقوع پیوسته است. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. پیشتر مقامات عراقی و آمریکایی گروه القاعده را مسئول بسیاری از انفجارها در عراق دانسته بودند. روز چهارشنبه، مرگبارترین روز در بغداد پس از خروج نیروهای آمریکایی از این شهر محسوب می شود.
در اینجا می پردازیم به تلفن‌ها و چند پیام از بین صدها پیام شنوندگان را می شنویم در پیوند با مسائل جاری در ایران.
من اعتراف می کنم که در سایه 30 سال حکومت ولایت فقیه عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شده. فساد فساد و فحشا و اعتیاد و رشوه و دزدی برچیده شده. اثری از فقر و بیخانمانی باقی نمانده. محیط زیست در اوج شکوفایی و سلامت قرار دارد. جنگل ها سرسبز و انبوه و رودها پاک و پر آب و هوا صاف و پاکیزه و بدون گرد و غبار و خس و خاشاک هست. مردم همگی شاد و خوشحال و در حال مهربانی با یکدیگر هستند و در خیابان ها اثری از زد و خورد و فحش و ناسزا وجود نداره. همه حکومت ها و مردم دنیا احترام عمیق و غربی برای حکومت و اتباع ایرانی قائل می شوند و جهانگردان برای بازدید از ایران لحظه شماری می کنند. من اعتراف می کنم. رضا هستم از تهران.
من اعتراف می کنم به تحریک سبز جامگان به اصطلاح اصلاح طلب و توانی با موساد و سیاه و عوامل آنها که اینک در هتل‌های 5 ستاره در حال استراحت هستند، قصد تخریب چهره منور فتح‌علی شاه و شعبان بیمخ و پوتین و مدیدیف را داشته و از شیرجه زدن آنها در دریای خزر جلوگیری کردند. از محضر ملت ایران طلب استخبار و خود را مستحق هر گونه مجازات می‌دانم.
من میخواستم اعتراف کنم تا حالا چند بار توی خواب صحنه محاکمه آقای خامنه ای رو دیدم. حالا میخوام برم خودم رو معرفی کنم، یه مدت برم اوین استراحت. میگن اونجا خیلی جای خوبیه، فرصای شادی آورم میدن.
میخواستم اعتراف کنم که قیمت ها که رو به افزایشه به خاطر ایده منه، نه آقای رئیس جمهور. خواستم اعتراف کنم که سال 85-86 شکر وارد کردیم و الانم تو انبار ذخیره است، باز به خاطر کارهای منه، نه دولت. بعد میخواستم اعتراف کنم که کشور بولیوی که از ما پول خواست، من هم گفتم خب چون احتیاج نداریم، کشور ما غنیه، هم دانشگاهی ها سرکارن، ایران خود هم که هنوز ورشکست نشده، شما بیا خرج کنید، هر موقع لازم نداشتید برگردونید.
با سلام، ما خواستم به آقای موسوی و آقای کروبی بگم شما واقعا اگر اصلاح طلبین، چرا قبل از انتخابات حرفاتون رو نزدین؟ چرا قبل از انتخابات جلو نیومدین و گفتاتون رو و خواهش دارم که صدام رو پخش کنید؟
در این بیش از یک ماه، دو ماه بعد از انتخابات و اعتراضاتی که به دنبال آن شکل گرفت، یک موضوع به کرات و با هیاهو و جرفسازی بسیار به قصد فرافکنی و انحراف توجه مردم و معترضان از موضوع مورد اعتراض مطرح گشته است و آن همان از ضرورت قانونگرایی و التزام به قانون و محدودیت در حریم قانون است.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
شما هم به ما زنگ بزنید و درباره مسائل ایران اظهار عقیده کنید. در گزارش دیگر، سایت‌های معترضان به نتایج انتخابات، خبر از ضرب و شتم و شکنجه محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در ایران می‌دهند. محمد مصطفی یکی از وکلای آقای دادخواه، اما در گفتگو با همکارم امیر زمانیفر این گفته ها را تکذیب می کند و آنها را بزرگ نمایی می داند.
خوشبختانه چند نفر از همکارهای ما که وکالت آقای دادخواه رو به عهده دارند، از جمله خانم سباقیان و آقای عظیمی، تونستن آقای دادخواه رو ببینند و از زندان اوین ملاقات بکنند. ایشون در حال حاضر در بند عمومی هستند. وضعیتشون نسبتاً خوب هست، ولی خب این تأسف انگیزه که ایشون رو 17/4 آقای دادخواه رو دستگیر کردن و اون اوائل ما اطلاعی نداشتیم از اینکه ایشون در کجا هستن. خودشون عنوان میفرماین که از نظر روحی و روانی خب خیلی بهشون فشار اومده و در نهایت خواسته شده که اعترافایی بکنن، ولی ایشون مقاومت کردن. خیلی از کسانی که در حال حاضر به زندان میرن و در بازداشتگاه امنیتی محبوس میشن، خب اونها به دلیل اینکه با خارج از زندان، خارج از بازداشتگاه ارتباط ندارن، بعد اون امکاناتی که باید براشون فراهم بشه فراهم نیست، دستشون از رسانه ها کوتاهه و نمیتونن کتاب بخونن، حتی امکان داشتن خودکار و کاغذ هم ندارن.
آقای مصطفی، شما به عنوان وکیل آقای دادخواه، من این رو ازتون سوال میکنم که یکی از همین سایت های معترضین به نتایج انتخابات به نام سایت موج سبز آزادی از قول یک منبع آگاه میگه که آقای دادخواه برای اعتراف علیه کانون مدافعان حقوق بشر به شدت زیر فشار بوده. همین منبع، یعنی همین سایت موج آزادی، به نقل از یک منبع آگاهی که اسمش رو نبرده، گفته که بازجویان علاوه بر ضرب و شتم شدید دکتر دادخواه، او رو از طبقه سوم یک راهپله مارپیچ به پایین هل میدادند و سپس در حین سقوط او را میگرفتند. شما از جزئیات این مسئله اطلاعی دارید و اصلا از این مسئله خبری به شما که وکیلشون هستید رسیده؟
ببینید، اگر هم که همچین موضوعی شده باشه، به این شدت و حدت نیستش که از طبقه بالا بگیرن. بله، به ما گفته شد، آقای دادخواه گفتن که چون در زندان اوین وقتی که وارد میشن با چشم‌بند باید همه جا برن. خب گفتن که زمانی که چشم‌بند داشتن، موقعی که می‌خواستن که از پله‌ها برن بالا یا از پله‌ها بیان پایین، خب اون کسی که آقای دادخواه رو هدایت می‌کرده هول می‌داده، بعد می‌گرفتدشون. به این صورت ایشون این همچین حرفی رو به همکارای ما زدن. ولی شکنجه جسمی که خب بخواد آزاردهنده باشه، من از همکارام نشنیدم و فکر میکنم اینها بزرگ نمایی هست که من تکذیب میکنم.
صدای محمد مصطفی را میشنیدیم. و در کابل، در حالی که مردم افغانستان خود را برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشورشان آماده کردند، ستیزه جویان طالبان میکوشند تا حد اکثر اختلال را در این رای گیری سراسری پدید آورند. گزارشی از آرش البرزی.
یک روز مانده به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه با حمله به ساختمان یک بانک در کابل چندین ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. به گزارش رویترز، بر اساس اعلام پلیس افغانستان، در جریان درگیری 4 ساعته میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای پلیس که صبح روز چهارشنبه روی داد، هر 3 فرد مهاجم کشته شدند. این در حالی است که یک سخنگوی طالبان به رویترز گفته است در حمله به این بانک 5 نفر از شبه نظامیان طالبان شرکت داشتند که چند نفر از آنها جلیقه‌های انفجاری پوشیده بودند. پیشتر وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که مهاجمان دزدان مسلحی هستند که هدفشان چپاول دارایی‌های این بانک است. شاهدان عینی نیز به رادیو آزادی افغانستان گفتند شاهد مقاومت افراد مسلح در ساختمان بوده و در نتیجه این درگیری جاده میوند که یکی از محورهای مهم ارتباطی در پایتخت افغانستان به شمار می آید مسدود شده است. این حمله در حالی صورت می گیرد که کمتر از 24 ساعت دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. روز سه‌شنبه نیز محوطه کاخ ریاست جمهوری کابل هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت.
با گزارش آرش البرزی، مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهرتان پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
چه دلگیر می شود گاهی، از این زمان دلم سیر می شود گاهی، عقاب تیز پر دشت های استقنا، اسیر پنجه تقدیر می شود گاهی، صدای زمزمه عاشقان آزادی، فقان و ناله شبگیر می شود گاهی، نگاه مردم بیگانه در دل قربت، به چشم خسته من تیر می شود گاهی، مبرز موی سفیدم گمان به عمر دراز، جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی، بگو اگر چه به جایی نمی رسد فریاد، کلام حق دم شمشیر می شود گاهی، بگیر دست مرا آشنای درد بگیر، مگو چنین و چنان دیر می شود گاهی، به سوی خیش مرا می کشد چه خون و چه خاک، محبت است که زنجیر می شود گاهی، مبرز موی سپیدم گمان به عمر دراز، جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی، بگو اگر چه به جایی نمی رسد فریاد، کلام حق دم شمشیر می شود گاهی، خانه چه دلگیر می شود گاهی، از این زمان دلم سیر می شود گاهی، سوی خیش مرا می کشد چه خون و چه خاک، محبت است که زنجیر می شود گاهی.
تازه های جهان دانش،
دانشمندان آمریکایی به نوعی ماده دست یافته‌اند که تحت فشار رنگ خود را عوض می‌کند. با کش آمدن و تحت فشار قرار گرفتن این نوع پلاستیک که شبیه پلکسیگلاس است، بعضی از پیوندهای اتمی آن شکسته می‌شوند. امری که باعث می‌شود رنگ ماده به سرخ یا بنفش تغییر یابد. به این ترتیب میتوان ردیاب‌هایی ساخت که با دریافت تغییر رنگ اجسام فرسودگی آنها را نشان می‌دهند و جلوی زیان بیشتر را به موقع می‌گیرند. این ماده میتواند در جاهایی به کار برود که اخطار به هنگام درباره فرسودگی نقش مهمی را در ایمنی بازی می‌کند. به عنوان مثال در بدنه هواپیماها، نمای پل‌ها، چترهای نجات و طناب کوهنوردی.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه
بگو. وبسایت رادیو فردا،
رادیو فردا.com.
بیابان را سراسر مه گرفت. سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113.
گذشته ام به هر حساب داری ماجرا ضرر کردم ولی در آورده عکس گذشته ام میگو به هر حساب داری